نت ما را نخواهد، رعیت گوسفند و ما شبانیم، سایه ماست که آرامش میدهد. و خیلی در واقع خیلی در جایگاه عجیبی نشسته بود محمد علی شاه.
ممنونم، دقیقا همین گفتمان ایشون بود. و خب ایشون خب نگاهش به روس بود دیگه، بعد
بله.
تبدیل میشه و دوباره قصد بازگشت داره که خب این اتفاق هم نمیفته. من در خدمت
شما هستم. شاید واقعا خوندن همین سخنان محمد علی شاه آموزنده باشه برای همه ما. حالا اگر اجازه بدید من یک دو خط دیگه رو هم بخونم، چون که مخصوصا حالا به حال امروز شاید مثلا اون روز خیلی هم عجیب جلوه نمی‌کرد، ولی امروز دیگه خیلی عجیب جلوه میکنه که در واقع میگفت که رعیت غلط میکند که مشروطه بخواهد، رعیت غلط میکند که ما را که زینت کشوری محکوم کند. و خلاصه از این جمله ها. خیلی متشکرم از شما آقای وهاب زاده.
خواهش میکنم،
زنده باشید، شما را به خدا میسپارم.
ممنونم، از
سلامت باشید
و همکاران خوب برنامه.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا حفظ شما. خدا
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران،
سرزمین من.
امروز از شما دوستان شنونده خواستیم که درباره اصطلاحات معماری کهن ایران برای ما صحبت بکنید. 3558 سامانه پیام کوتاه ماست. آقای کریمی از تهران نوشتن آبساب یعنی آجر تراش داده شده ای که با آجر دیگر در آب ساییده شده باشد. آقای آبدینی نوشتند آژند که یعنی ملات. آقای محبی از کرمان نوشتن آفتاب کور یعنی بخش روبه غروب.
خیلی ممنونم از دانیال معنوی و از شنونده ها که این واژه ها و اصطلاحات رو به گوش ما رسوندن. خود من در واقع واژه آسمانه رو خیلی دوست دارم که به جای سقف استفاده می شده. اجازه بدید که بریم به سراغ امروز در تاریخ سرزمین من و آقای رضا مختاری اصفهانی. به شما سلام می کنم و روز بخیر می گم.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. وقایع تاریخی سرزمینمون رو در روز 24 آبان از زبان شما گوش میکنیم.
خدمت هفته اولی مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1280 که تولد آیت الله سید حسین خادمی اصفهانی هستش. ایشون متولد اصفهان بودن، پدرش ابو جعفر خادم الشریعه و اینها از لحاظ نسبی از خاندان صدر بودن که در مناطق مختلف ایران در واقع ساکن شده بودن. تحصیلاتش رو در اصفهان و نجف انجام داد، شاگرد آیت الله میرزای ناینی آغازیه عراقی و استبلحسن اصفهانی بود. بعد از اینکه به درجه استاد رسید به اصفهان برگشت و پس از شهریور 1320 حوزه علمیه اصفهان رو که قدیمی ترین حوزه علمی شیعی هستش که قدمتش به دوره صفویه برمیگرده رو احیا کردش و هیئت علمی اصفهان رو پایگذاری کرد که یکی از مهمترین در واقع تشکل‌های روحانی در ایران بود که نسبت به وقایع سیاسی و اجتماعی واکنش نشون میداد و خب بر اساس همین تشکل گرایی ایشون بود که در ماجرای نهضت ملی شدن صنعت نفت از این در واقع نهضت حمایت کرد و بعد در 15 خرداد از حامیان امام خمینی بود و به حضرت عبدالعظیم حسنی مهاجرت کرد. ایشون رئیس همینطور که اصلا رئیس حوزه علمی اصفهان بود و در امور خیری هم فعال بود. مدرسه کتابخانه و مؤسسه احمدیه رو بنیان گذاشت و پس از انقلاب هم نماینده مردم اصفهان در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و همچنین نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری دوره اول بود و ایشون رئیس سنی مجلس خبرگان رهبری هم دوره اول بود. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1288 که مجلس دوم شورای ملی در چند روزی آغاز به کار کرد. در واقع پس از اون که مجلس اول به توپ بسته شد و یک سال و اندی کشور بدون مجلس بود، پس از فتح تهران پس از مدتی مجلس دوم انتخاباتش برگزار شد و این مجلس شکل گرفت و در اون فراکسیون های بر اساس احزابی که به وجود اومده بودن ایجاد شدن که یکی در واقع حزب اجتماعی عامیون یا دموکرات ها بودش که این حزب 28 نماینده داشت و حزب اعتدالیون با 36 کرسی اکثریت مجلس رو در اختیار داشت و خب اینها در این دو حزب در مقابل هم بودن. دموکرات ها اعتدالیون رو ارتجایی می نامیدن و خب این مجلس در واقع مثل مجلس اول نتونست تا پایان باقی بمونه و بر اثر اولتیماتومی که روسیه و بریتانیا برای اخراج مورگان شوستر مستشار آمریکایی مالی دادن، این مجلس توسط ناصرالملک قرابوزلو نایب السلطنه احمدشاه قاجار تعطیل شد. از دولت هایی که در این دوره به اصطلاح بودن به مجلس معرفی شدن و رأی اعتماد گرفتن، محمد ولی خان تنکابونی چندین بار رئیس الوزرا شد، حسن مستوفی الممالک و سمسام السلطنه بختیاری از جمله رئیس الوزراهای این دوره از مجلس بودن. یک سری قوانین هم این مجلس تصویب کرد که یکی قانون حفظ صحه و آبل کوبی بود، یکی هم قانون وزارت معارف و اوقاف و دیگری قانون دیوان محاسبات. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1326 که در گذشت ملکه جهان مادر احمدشاه قاجار هست. ملکه جهان فرزند کامران میرزا پسر ناصرالدین شاه قاجار بود و ایشون ملکه جهان با پسر عموش که محمد علی میرزا محمد علی شاه بعدی باشه ازدواج کرد و هنگامی که میخواست ازدواج کنه شرط ازدواجش این بود که محمد علی میرزا همسر صیغه‌ایش رو طلاق بده و خب این اتفاق افتاد و محمد علی شاه تا پایان زندگیش با هیچ زن دیگه در واقع ازدواج نکرد و تنها ملک جهان در حواله نکاحش بود. حاصل ازدواج این دو 5 فرزند بود که احمد، محمد حسن، محمود، عبدالمجید و خدیجه در واقع فرزندان اونها بودن. نکته که در مورد ملک جهان وجود داره این هستش که او از همسرش در مخالفت با مشروطه حمایت میکرد و حتی گفته میشه که در زمانی که محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست و مشروطه خواهان رو سرکوب میکرد، ملک جهان رو تشویق میکرد چون معتقد بود مشروطه اختیارات دربار رو کم کرده و اون نمیتونه در واقع به خانوادهش از جمله پدر و برادرش پست و مقامی بده. خب همراه همسرش هم به تبعید رفت با وجود اینکه به فرزندش احمد میرزا که احمد شاه شد بسیار علاقه داشت، ایشون در فرانسه از دنیا رفت و در کربلا مدفون دفن شد.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون و روایتتون آقای مختاری، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
سلامت باشید، روزتون بخیر.
می توان گذشته را به خدمت خان درآورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره توی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله‌ها شاد و سرفراز، در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من بهترین من، میهن من ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من ایران.
همراهان سرزمین من، در این بخش قصد داریم به درگذشت علامه طباطبایی بپردازیم و به همین دلیل شرحی از زندگانی این عالم ربانی به قلم خودشون تحت عنوان زندگی من رو برای شما بازگو میکنم. به سال 1281 شمسی در تبریز میان یک خانواده عالم به وجود آمدم. در سن 5 سالگی مادر و در سن 9 سالگی پدر را از دست دادم و به مناسبت اینکه کم و بیش مایه معاش داشتیم، سرپرست ما وصی پدر وضع زندگی ما، من و برادر کوچکتر از خودم با هم تحت مراقبت و پرستاری یک نفر خادم و یک نفر خادمه قرار گرفتیم. کمی پس از درگذشت پدر به مکتب و پس از چندی به مدرسه فرستاده شدیم و بالاخره به دست معلم خصوصی که به خانه می آمد سپرده گشتیم و به این ترتیب تقریبا مدت 6 سال مشغول فرا گرفتن فارسی و تعلیمات ابتدایی بودیم. آن روزها تحصیلات ابتدایی برنامه معینی نداشت. همینقدر به یاد دارم که در فاصله میان 1290 تا 1296 هجری قمری که مشغول بودم، قرآن کریم معمولاً پیش از هر چیز دیگر خوانده می‌شد و کتاب گلستان و بوستان سعدی و انوار سهیلی و ارشاد الحساب را خواندم.
درباره این چهره شناخته شده کشورمون، یعنی علامه طباطبایی، می‌خواهم با حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، گفتگو بکنم. آقای بجستانی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مؤمنی عزیز، بنده محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیو برنامه و شنونده های عزیزمون، عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای بجستانی، وقتی که صحبت از علامه طباطبایی میکنیم، عموما در اذهان عمومی اثر شناخته شده ایشون، یعنی تفسیر المیزان، نامش نقش میبنده، اما هممون میتونیم که ایشون آثار دیگری هم داشته، از جمله باز اثری که با عنوان نهایت حکمت ازش یاد میشه یا در واقع نهایت الحکمه، و در واقع میتونیم که ایشون بجز مفسر بودن، فیلسوف هم بودن، عارف هم بودن، فقیه هم بودن و در واقع یک چهره چند سویه بودن در حوزه علم. به خاطر همین فکر کردم که امروز از شما بخواهم که به اون سویه های دیگر، یعنی کمی فراتر از تفسیر المیزان بریم و ببینیم که به طور کلی علامه طباطبایی چگونه می اندیشید، اندیشه و فلسفه او چی بود؟
بله، خب به خوبی شما اشاره فرمودید. به هر حال علامه طباطبایی یک نخبه علمی، یک نخبه معنوی که میتونه الگوی خوبی برای همه جوانان ایران زمین باشه. به هر حال ایشون در زمین تفسیرشون خیلی معروف شدن با تفسیر المیزانی که به هر حال میشه گفت از صدر اسلام تا به امروز تفاسیر زیادی که نوشته شده، تفسیر المیزان علامه طباطبایی مثل ستاره‌ای در بین بقیه تفاسیر داره میدرخشه. اما خب باز به خوبی اشاره فرمودید، علامه طباطبایی یک فیلسوف بود، یک مفسر قرآن بود، یک فقیه بود، یک عارف بود که هر کدوم از این زوایای علمی و معنوی و معرفتی ایشونو که ما در نظر بگیریم میتونیم الگوی خوبی رو برای خودمون قرار بدیم و درس‌های زیادی رو از ایشون بگیریم.
بله.
من یه نکته اگه بخوام اشاره کنم، این که وقتی ما میگیم علامه طباطبایی در فلسفه به عنوان یک فیلسوف بزرگ ما ایشون رو میشناسیم و بحث حالا بیشتر کلام اسلامی، کتاب‌های بدایت الحکمه، نهایت الحکمه ای که ایشون نوشتن یا اصول فلسفه و روش دالیسمی که شهید مطهری هم بر اون شرح زدن، من باید این نکته رو اشاره کنم. زمانی علامه طباطبایی به فلسفه پرداخته که فلسفه یه جورایی میشه گفت مهجور بوده در حوزه‌های علمیه و خب ایشون وقتی در فلسفه ورود میکنه شاگردان خوبی رو شناسایی میکنه و تربیت میکنه. شما شهید مطهری، شهید بهشتی، مرحوم آیت الله مصباح، مرحوم علامه حسنزاده آملی، حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی، حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، اینها جزء شاگردان خاصی هستن که علامه طباطبایی تربیت کرده و من خودم به عنوان یه طلبه ناچیزی که به هر حال در فلسفه و کلام اسلامی درس خوندم میتونم این نکته رو عرض کنم که اگر امروز فلسفه و کلام اسلامی در حوزه‌های علمی ما با این قدرت، با این کیفیت بالا داره بهش پرداخته میشه، مدیون علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست. ما فلسفه بعد از ملا صدرا و حکمت متعالیش یه شاید خیلی کسی رو نداشتیم که به این وسعت بودن افراد دیگه مثل فیض کاشانی و دیگران که زحماتی رو کشیدن، اما این وسعت در واقع پرداختن به فلسفه و کلام اسلامی به این زیبایی رو میتونم به جرأت بگم علامه طباطبایی پرچمدارش هست با شاگردان خوبی که تربیت کرده و ما امروز از اون بهره مند هستیم.
بله.
نکته بعدی به هر حال عرض کردیم وقتی ما میگیم علامه طباطبایی نه فقط تفسیر قرآنشون، نه فقط فلسفهشون، ما در بحث معرفتی و در بحث حالا هم فقهی و هم عرفانی خب میبینیم نکته های زیبایی که از علامه طباطبایی رحمت الله علیه برای ما بیادگار مونده و خب داریم استفاده میکنیم. نه فقط ما، باید بگم یکی از کارهای ویژه علامه طباطبایی به هر حال اون جلسات ویژه بود که با هانری کوربن داشتن. خب به هر حال این اندیشمند در واقع میشه گفت معاصر ما باعث شد جلساتی که با علامه طباطبایی رحمت الله علیه داشتن به جایی برسه که یک شیعه شناس فرانسوی انقدر از مکتب علامه طباطبایی درس یاد بگیره و دریچه ای رو از شیعه شناسی به اروپا باز کنه و شاید میشه گفت خیلی از شیعیانی که امروز در اروپا هستن اینها اندیشه خودشون و اعتقاد خودشون رو از این مسیر گرفتن که خب این هم ما باید بهش دقت داشته باشیم. من همیشه به دوستان خودمون عرض میکنم این که دقت داشته باشیم ما اون اندیشه ناب اسلامی رو، اندیشه ناب قرآنی رو اگر به خوبی یاد بگیریم و با علم روز ما بتونیم به دیگران ارائه کنیم، مطمئنن جهان عاشق، تشنه و در واقع دنبال روی این مسیری خواهد بود که بزرگان ما رفتن و امروز ما هم میتونیم در اون زمینه قدم برداریم. به هر حال علامه طباطبایی رحمت الله علیه این مسیر ویژه رو هم به خوبی پیمودن و امروز میشه گفت که شیعیان اروپا مدیون این عالم بزرگوار هستن.
بله. آقای بجستانی، میبینیم که علامه طباطبایی و امام خمینی کسانی در واقع از معدود کسانی بودند که در حوزه در واقع فلسفه هم تدریس میکردن.
بله.
حالا خواستم این رو از خود شما بپرسم که به طور کلی چرا در واقع حوزه در واقع گرایشی که در گذشته داشت به فلسفه رغبتی نشون نمیداد و حالا این خود این پرداختن علامه طباطبایی به فلسفه رو از چه منظری، یعنی در واقع چه ضرورتی بوده که علامه طباطبایی معتقد بودن همینطور امام در واقع بله. اصرار داشتن که فلسفه رو هم تدریس بکنن؟
به قول معروف میشه که به یه گلوگاه خیلی سختی شما اشاره کردید. من
خواستم با زرنگازی از کنار این موضوع رد بشم. بله. چون سخت پرداختن بهش، ولی اجازه بدید حالا که فرمودید من مختصر عرض کنم. بعد از اینکه به این بحثم به پردازم، خواهشم این از شنونده عزیزمون این بحث رو که گوش میدن، حالا اگر جای سوال براشون حتما بعدا خودشون تحقیق داشته باشن. بله. چی شد که فلسفه در حوزه های علمیه ما در واقع به انزوا رسیده بود و علامه طباطبایی رحمت الله علیه، امام خمینی رحمت الله علیه در این زمینه ورود کردن و با چه مشکلاتی؟ من اگر بخوام این مشکلات رو عرض کنم، باید اول به این نکته اشاره کنم. وقتی ما بحث فلسفه میکنیم، فلسفه میاد میگه آقا من راجع به حقایق عالم میخوام بحث کنم. بله. هیچ چیزی رو در واقع به عنوان حق قبول نمی کنم، هر چیزی که بر اساس استدلالات باشه اون رو به عنوان حق قبول میکنم. چون اصل فلسفه هم شروعش بحث واجب الوجود که بحث موضوع خود خداوند کریم میشه، حالا اصطلاح فلسفیش میشه واجب الوجود، حول بحث حول خود خداوند کریم. خب مطمئنن اگر کسی واقعا با دقت بحث نکنه دچار مشکل میشه. افرادی بودن بدون دقت، بدون استاد در این زمینه ورود کردن و خب به کفر رسیدن. لذا این به یک تفکر تبدیل شده بود در حوزه‌های علمی که آقا کسی که دنبال فلسفه میره به کفر خواهد رسید.
بله.
و خب یه کسی که فیلسوف بود، اهل فلسفه بود رو یه جور کافر، یه جور کسی که در واقع خیلی قبولش نداشتن بهش میپرداختن. من اجازه بدید این اصطلاحات رو به کار دادم، خیلی به قول معروف روزه باز نخونم.
بله.
و خب امام رحمت الله علیه، علامه طباطبایی رحمت الله علیه، هزینه زیادی رو پرداختن بابت اینکه فلسفه رو جا بنداختن.
بله.
فلسفه و البته عرض میکنم کلام اسلامی، ما وقتی میگیم کلام اسلامی، فلسفه و کلام هر دو یک مسیر رو میرن. فرقش فقط اینه، فیلسوف میگه من در آخر به نتیجه اعتقادی میرسم، متکلم اون کسی که کار کلامی میکنه میگه من یک اعتقادی دارم میخوام این رو با استدلالات منطقی بهش برسم و ثابتش کنم. در حال فلسفه و کلام اسلامی در جامعه ما و مثلا اما اول در حوزه های علمی خیلی در انزوا بود. اینا زحماتی رو کشیدن و شاگردان علامه طباطبایی با خیلی زحمت کشیدن که امروز فلسفه به عنوان یک علمی که خیلی میتواند در امور اعتقادی ما، در امور زندگی ما تأثیر مثبت بذاره.
بله.
جا افتاده و خب مسلماً زحمات علامه طباطبایی و زحمات امام راحلمون رو ما در عرض دو سه دقیقه نمیتونیم مطرح کنیم که چه اتفاقاتی افتاده، اینها چه هزینه هایی دادن، چه سختی هایی رو متحمل شدن تا بتوانن این علم عزیزی که امروز در حوزه های علمی ما، در دانشگاه های ما بهش پرداخته میشه رو بتونن جا بندازن.
بله، خیلی متشکرم از اینکه به هر حال در همین زمانی که در اختیار بود به پرسش من پاسخ دادید. آقای بجستانی، از شما سپاسگزارم.
زنده باشید آقای مؤمنی عزیز. من هم از شما شنونده‌های عزیزمون تقدیر و تشکر میکنم. التماس دعا دارم. یا عزیز.
سلامت باشید و خداحافظ.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، سرزمین
محبوب. سرزمین محبوب من، ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من،
خب خب در ثانیه های پایانی برنامه امروز سرزمین من هستیم. آقای مومنی اگر نکته پایانی مونده از زبان شما بشنوید.
نه خواهش میکنم، با توجه به اینکه خیلی زمان نداریم، فقط سپاسگزاری میکنم از شنونده های محترمی که با ما همراه هستند و در واقع باید آرزو بکنم که مجموعه مباحث و گفته‌ها و شنیده‌ها برای اونها مفید بوده باشه.
سپاس از حضورتون در
برنامه. سلامت باشید، خداحافظتون.
و همونطور شما دوستان شنونده که تا پایان با ما همراه بودید، تا فردا خداحافظ.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
مفتخریم شما را به بازدید از غرفه شرکت سیم و کابل آریانا پر در 22مین نمایشگاه بین المللی صنعت برق دعوت نماییم. وعده دیدار ما 29 آبان لقایت، 2 آذر در سالن میلاد غرفه 350.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه، همیشه میگفت
گلف فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی، فقط
گلف رجبی. گلف ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با عود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
سری سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 تیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا بلش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لامپ، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لامپ.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی.